أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در وضوء جبیره همونطور که دیشب عرض شد که در جایی که شکستگی یا زخم باشد و آب هم رسوندن آب هم به اون موضع ضرر داشته باشه یا حرج شدید داشته باشه، اینجا وضوء جبیره یا غسل جبیره مطرح میشه و در غیر این دو مورد وضوء جبیره نیست. گفتیم عضوی که پوشیده شده وسیله گچ یا باند یا آتل یا هر وسیله دیگری که پوشیده شده به وسیله او پوشیده شده باید در وضوء جبیره روی او مسح بشود، یعنی دست کشیده شود. ممکنه در هنگام دست کشیدن چون باند هست آب رو به خودش جذب کنه و مقدار باندم زیاد باشه، جوری بشه که دست خوش بشه. خب مجددا دستتون رو خیس میکنید، به نیت مسح میکشید روی اون موضع. و گفتیم شستن این موضع ولو اینکه روش نایلونی چیزی ببندید کفایت نمیکنه. فرق شستن با مسح اینه که در مسح حتما با دست بکشید، شستن درش الزامی نیست که دست بکشید. شما صورتتون رو میتونید بدون دست کشیدن در وضوء در حالت عادی حتی بشویید، شیلنگو بگیرید از رستنگاه مو بیاد آب پایین، از بالا به پایین که شسته میشه به این صورت صورت شما هم به عنوان وضوء شستشو داده شده. همینطور دست راست از بالا زیر شیر آب بگیرید بیاد پایین، به همین صورت میشه بشوید. دست کشیدن در وضوء و در غسل واجب نیست. اما اونجایی که گفتن مسح کنید دیگه باید دست بکشید، دست تر روی اون قسمت باید بکشید. اگر خوش شد دستتون مجددا مرطوب میکنید و میکشید روی اون قسمتی که آسیب دیده از دست شکسته یا اون قسمت زخم شده. البته اگه بیش از حد متعارف باند پیچی شده، بیش از حد لازم گچ گرفتند، در صورتی که میتوانید کم بکنید باید کم کنید. اگر کم کردنش ممکن نیست، از اول مثلا دکتر زیادتر از حد معمول گچ گرفته دست رو، مثلا اگر یه همچه اتفاقی بیفته اونجا وظیفه مستقیم تبدیل میشه به تیمم، دیگه وضوء جبیره لازم نیست. اون چیزی هم که روش مسح میکنیم باید پاک بشه، اگر پاک نیست یه چیز پاک روی او میبندیم و بعد روی او مسح میکنیم، نه اینکه روش میگذاریم و مسح کنیم، باید ببندیم که او هم جزء جبیره محسوب بشه. اینا مواردی که در بحث وضوء جبیره محل ابتلا. اما گاهی هست که عضو آب برای ضرر داره، زخمم هست، ولی هنوز باندی دارویی چیزی روش نگذاشته، وقت نمازم هست، در اینجا چه بکند؟ آب اگر برای ضرر نداشته باشه که باید وضوء عادی بگیره، البته های خونش بند نمیاد اونجا، وقت وظیفهش تبدیل میشه به تیمم با توضیحاتی که داده شد. اما اگر آب برای ضرر داره، زخم هم بازه، تا پایان وقتم نمیتونه صبر کنه، ای صبر کنه بهبود پیدا نمیکنه این زخم و آب همچنان برای ضرر خواهد داشت، در اینجا کافیست که با رعایت از بالا به پایین شستن اطراف اون زخم رو بشوید، به همین مقدار بتواند این کار رو بکند این کار رو باید انجام بده. روی اون زخم لازم نیست که دست بکشه چون زخم و خونه و عرض به حضورتون که نجس هم هست، میتونه روی او یه پارچه ای بگذاره و روی اون پارچه دست خیس به عنوان مسح بکشه، ولی در این حال فرمودن واجب نیست. اطرافشو بشوید، در زخمی که باز هست کفایت میکنند. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. خب ما فقره اول رو که سلام به خود حضرت سید الشهدا علیه السلام بود با کنیه ابو عبدالله، چند شب اینجا در اطرافش عرایزی عرض کردیم، دیشب وارد شدیم که این که شخص از نسل کسی باشد که او نزد خدا آبرو دارد، این خودش یه نعمت مفتی و مجانی است که خدا به بعضی از بندگانش عطا فرموده. صاحب این نعمت شکرگزار باشد، دیگران هم نسبت به کسی که این نعمت را دارد به خاطر اون بزرگی که این فرد از نسل اوست یک احترام و موقعیت دیگری براش قائل میشه. یحفظ المرء فی ولده، کسی که از دنیا می رود احترامش در این است که فرزندان او مورد احترام و تکریم واقع می شود. این امر حتی برای کسانی که جز در نسل غیر اولیاء خدا هم بودند نقل شده که انجام می شده. مثلا زمانی که اسیر گرفتند آوردند، در بین اسرا دختر حاتم طائی هم بود. نقل شده که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودن حساب اینو جدا کن، این خانمو جدا کنید حسابش. توجه کنید، حساب او رو جدا کن. و پسر حاتم که عدی بود، عدی ابن حاتم که از اصحاب امیرالمومنین بود، حضرت به او یه احترام ویژه‌ای میکرد. نقل شده خود رسول خدا میفرمود در مورد عقیل که انی احبک حبین، حبا لک و حبا لابی طالب، من تو رو به دو سبب دوست دارم، یکی به خاطر خودت، یکی هم به خاطر اینکه پسر ابو طالب پسر او هستی. از نسل انسان شریف باشد کسی، این یه فضیلتی است که خدا به اون شخص داده. البته نباید منشأ تکبر او بشه. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضیلتی است که خدا عطا می کند تا بیازماید صاحب این نعمت را که آیا او شکر این نعمت می گذارد یا کفران می برزد. ولی بالاخره دارای این شرافت هست، هم خود باید قدردان باشد، هم دیگران به او باید احترام کنند. از ذریه پیغمبر خدا حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجمعین بودن، هم از طریق پدری هم از طریق مادری. فقط فرقشون در اینه که اگر از طریق پدری امیرالمؤمنین و حضرت زهرا برسد کسی به او سهم سادات هم می شود داد اگر او از مخارج سالیانش در حد شأنش کم بیاره. اما اگر از طریق مادر یا مادر بزرگ به حضرت زهرا کسی می رسد، شرافت ذریه اون بزرگوار بودن را دارد، ولی روی تعبدی سهم سادات به او نباید داد. این در مورد این مسئله فرزند شخص بزرگی بودن. حضرت سید شهدا علیه السلام هم خودش انتخاب شده خداست، هم اینکه از نسل انتخاب شده های خداست. السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته. خدا بنا داره توی عالم خلقت که بر اساس تبعیض عمل کنه. پدر و مادر مستحبه که بین بچه‌هاشون به تسویه رفتار کنن، تبعیض نذاره. دقت کنید، به خصوص تبعیض‌های آشکار که بفهمن بچه‌ها. تو بعضی روایات داره این بذر دشمنی رو بین بچه‌ها در دلشون می‌کاره. نکنید این کار. مستحب پدر و مادر به مساوات رفتار کنن. اما خدای متعال این چنین نکرده تو عالم خلقه. لذا آدم ها هم شکل قیافه نیستن، هم قد نیستن، زور بازوشون یکی نیست، سلامت جسمیشون یکسان نیست، هوش و استعدادشون با یکدیگر برابر نیست. امور معنوی که اینا ابتداءً بدون تلاشی واجد هستن، اینا با هم متفاوته. بعضی ها استفا شدن، خدا برگزیده اینها رو، اینا رو انتخاب کرده. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خدا برگزیده یه عده ای رو، اونها رو مورد عنایتی، یه لطفی، یه مرحمتی قرار داده، فضیلت داده بر دیگران، برتری داده، دیگران رو یه جوری وامدار اونها کرده، ریزخار خانه عطاشون قرار داده. خدا این چنین کرده. دستگاه خدا دستگاه اختیار است. اختیار یعنی انتخاب. توجه کنید، خیرت الله یعنی کسی که مورد اختیار خدا، مورد انتخاب خدا واقع شده. روی حکمتی خدا این کار رو کرده، و چه حکمتش هم لزومی نداره به من و شما تفهیم کرده باشه. من که هرچی گشتم توی روایات چیزی نتونستم دریابم که وجه حکمت تفضیل خدا این بزرگواران رو بر مثل منی چیه. شاید شعور من کمه نمیتونم، ولی بقیه هم کسانی اگر گفتن خیلی بحثای ذوقی طرح کردن، نه بحثایی که مستند به آیه و روایاته. خیلی چیزا تو عالم خلقت نمیفهمم، اینم یکی. بله، اینم یکیش. اگر انسان تکبر علمی رو بذاره کنار، احساس نکنه در اون اوج عالم معرفت قرار داره که هر چیزی را که نفهمید پس باطل است، اگر اینجوری نباشه خودشو خیلی ریز ببینه، خلاصه به قول بچه ها خودشو کوچیک ببینه، احساس کنه که بیشتر از 5-6 متر اطرافش رو درک نمی کنه و عالم خیلی وسیع تر از این محدوده ایست که او درک میکنه. در اینجا خیلی ساده تر در برابر اولیاء خدا ما تسلیم میشیم. یکی از آفاتی که علم داره، چه علم طلبگی، چه علم دانشگاهی، اصولا آدم وقتی یه خورده 4 کلمه که یاد میگیره تو هر رشته، احساس میکنه مثل که چون بقیه اینایی که او بلدن بلد نیستن، فکر میکنه دیگه همچین تقریبا تا ته عالم خلقت رو میتونه درک کنه. لذا خیلی وقتا به خودش جرأت ابراز نظر تو خیلی چیزا میده. توجه کردی؟ تو خیلی چیزا. دیروز تو خیابون داشتم میرفتم طرف مسجد، یه آقای صورت اتفاقی به من برخورد، گفت من تو دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تدریس میکنم. آی سعیدیان اینجا تشویری یه صلوات محبت کنید اینجا. آی کبیری منتظر شما. یه صلوات دیگری محبت بفرمید. به من او میگفت، من در حد گزارش او، چون او فقط گزارش کرد و رفت، گفت من اون در اونجا تدریس میکنم، دوره دکتری تدریس میکنم، 20 تا دانشجو دارم. گفت از این 20 تا دانشجو 10 تاش مسیحی شده. گفت صلیب مینزن تو سینه‌شون و سر کلاس هستن. بعد او میگفت، من همش در نقل قولم، میگفت که یه جوری صحبت میکنن انگار چون فوق لیسانس گرفتن در رشته برق، حالا دارن دکتری برق میخونن، انگار در هر زمینه صاحب صلاحیتن برای ابراز نظر، تو همه چی نظر میدن، چون فکر میکنن که اونجا یه خلاصه موفقیتی پیدا کردن، پس صلاحیت دارن تو همه جا نظر بدن. این آفت علم و سواده که آدم یه مقداری که معلوماتش میره بالا، او در اینجا تکبر پیدا میکنه. ممکنه خیلی وقتا در لفظم بگه چاکری مخلصی، ما که چیزی نیستیم، اما در مقام عمل توی اونجایی که باید به خودش بگه نمیفهمم من، و حالا که نمیفهمم تسلیم کسی باشم که میفهمه، و در برابر او خودمو جاهل بدانم، این یه امریست که زیاد افراد در این امتحان موفقیت ندارند. کمن آدمایی که وقتی علم پیدا میکنن اتفاقا تواضع براشون پیش میاد، چون با دانستن چند نکته تازه میفهمن که چه چیزهایی دانستنیست و اونها نمیدانند. تازه یه افقهایی واسه شون باز میشه، میفهمن اینجاها میشه خیلی چیزها دانست و من نمیدانم. این شعر معروفه از قول سقراط، میگن تا به دانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. توجه کردین؟ اگر کسی با عالم شدن، این علم فهم نصوص علم دین نیست، بلکه علوم دیگر هم این چنینه، اگر انسان با عالم شدن واسش تواضع پدید بیاد، این علم علم حقیقیه. تو روایات هم داریم که ثمرت العلم التواضع، ثمر علم اینه. اگه یه چیزی تکبر بیاره اون اسمش علم نیست. اینا یه سری مفاهیمیه که ما تو کلم و از خودمون جور کردیم. ثمرت العلم التواضع. خدای متعال یه عده ای رو انتخاب کرده، این انتخابش هم روی حکمتیه، چرا هم نمیدونیم، اما فعلا یه واقعیتیست که خدا این کار رو انجام داده، ما باش مواجهیم. هنر این نیست که ما واقعیت رو پس از آن که دیدیم به دلیل اینکه نمیپسندیم باهاش معارضه کنیم، مبارزه کنیم و یه جوری مقابله کنیم. نه، هنر اینه که وقتی واقعیت رو دیدیم اولا اذعان کنیم در برابر او، سر تسلیم فرود بیاریم و از این واقعیت موجود استفاده کنیم برای اینکه به کمال برسیم. تو علوم بشری همینجوری بوده دیگه، واقعیت جاذبه زمین رو پذیرفتن دانشمندان، بعد رفتن سراغ اینکه حالا از همین جاذبه زمین استفاده کنن، بعد واقعیت موجود هواپیما ساختن که از زمین میتونه خودشو بکنه و بره بالا، مسافت‌های طولانی رو هم طی کنه در زمان‌های کوتاه. شناختن بر اساس این شناخت یک طراحی کردن، به نتیجه رسیدن. بقیه قوانین الهی هم همین جوریه. ما اگر بپذیریم که خدای متعال محمد و آل محمد صلوات الله علیهم این بزرگواران رو انتخاب کرده، برگزیده اینا رو، یه چیزی به اونا داده که ما نداده. هنر اول اینه که این اعتراف رو بکنه، بگیم بله اینطوری داره امیرالمومنین چیزی که ما نداریم. نه ما نداریم، آتاکم الله مالم یعطی احدا من العالمین، به احد نداده، فقط به او داده، به بچه های او داده، به همسرش داده، به برادر بزرگوارش رسول خدا داده. این اول. هنر دوم اینه که حالا از این هم استفاده کنیم واسه که خودمون به کمالی برسیم. حالا که اینجوریه، در برابر این آدمایی که این فضیلت های این چنینی رو واجدن، در برابر اونا تسلیم میشه. این هم هنر دوم. خود اقرار به این که اونها دارای این فضیلتن خودش رتبه ای از کماله که اعتراف کنیم بله این آقا امام حجت خداست، انتخاب شده خداست، خیرت الله. السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، انتخاب کرده خدا رو، خدا این کار رو کرده. قدم بعدی هم اینکه از این استفاده کنیم، از این امر استفاده کنیم. خب اما جمله بعد رو عرض بکنم دیگه، شب پایانی هم هست، طولانی نکنم. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. ثار رو به خون معنا میکنند، ولی این خونی که میگن خون تو رگهای بدن نیست. خون که اینجا میگن به این معناست، یعنی کسی که خونش ریخته شده، یعنی مقتول. منتها نه هر مقتولی، نه هر کشته شده. اگر یه خونی خونخواه داشته باشه، اگر یه خونی انتقام گیرنده داشته باشه، میگن ثار، یعنی کشته‌ای که خونش هدر نشده، خونش ضایع نشده، بلکه این خون حسابش پس گرفته میشه. کیم پس میگیره؟ خود الله، ثار الله. و این خصوصیت مال پدرش هم هست، لذا میگیم السلام علیک یا ثار الله و ابن ثار، یعنی ای کسی که کشته شدی اما خدا خونخواه توست و پدر تو هم این گونه بود که مظلومانه کشته شد و خدا انتقام گیرنده خونه بود. ممکنه کسی بگه عفو مگه یه صفت انسانی خوبی نیست؟ چرا شما این صفت انسانی رو در اینجا بهش توجه نمی کنی یا نکردی؟ جواب اینه که عفو خیلی چیز خوبیه، اما در مسائل شخصی، اونجایی که پای حق خدا در بینه، از کیسه خدا ما نباید ببخش. توجه کردی؟ ائمه ما علیهم السلام و رسول گرامی خدا اینجوری بودن، اگه کسی با اونا حساب شخصی داشت، خیلی راحت باش تا میکردن، خیلی خوب عفو میکردن. اما اونجایی که پای حق خدا پیش میومد، اینجور نبود. مگه خود خدا بگه عفو کن؟ اونجور خدا میگه بحث دیگه. یه پسر عمویی داشت، امام صادق علیه السلام،
خیلی آدم حتاک و بیادبی بود. اینا امام صادق علیه السلام وضع پولدار بود. حضرت خودش فرموده اینی لآخذ من احدکم درهمن او درهمین و اینی لمن ایسر اهل المدینه مالن ما اریدو بذالک الا لطهرکم. بعضی از شما میان وجوهشون میخوان به ما بدن، یه درهم میدن، دو درهم میدن، من نیازی ندارم به گرفتن این، چون من از ثروتمندترین افراد مدینم. اون علت این که میگیرم از شما اینه که میخوام شما تطهیر بشید. وقتی وجوه شرعی تو مال ما هست، ما همه وجودمون کثیفه، آلوده است، بو میده، چرکی مثلا، درسته؟ وقتی خمسمونو میدیم، زکاتمونو میدیم، ما واقعا یه استهمام جدی میکنیم. متوجه به چشم برزخی اینجوریه. اونی که نمیکنه همینجوری چرک و آلوده است. فرمون این یه درهم دو درهم میگیرم که پاک بشی، نه این که نیاز داشته باشه. حضرت وقتی که یه همچین موقعیت مالی داشتن، از اون بزرگوار توقعات زیادی داشتن، توقعات فراتر از حدی که در شأن اونها بود. به بعضی از اینا امام صادق علیه السلام خیلی مخفیانه رسیدگی میکرد، خود طرف هم نمیفهمید. به کسی، به یکی از اصحابش، وقت امام صادق یک کیسه داد 50 دینار بود، فرمون برو بده به فلان کس از فامیلای ما، ولی نگو من دادم. وقتی رفت او داد بهش، گرفت این کیسه رو، گفت خدا خیرت بده، چند وقت یه بار این افراد غریبه مثل تو که من نمیشناسم میان از این پولا میدن، من که تو زندگیم لنگم، زندگی میچرخه، خدا میچرخونه، اما این امام صادق با این همه ثروتش یه بار تا حالا نشده احوال من بپرسه. توجه کردی؟ ولی خب بعضی وقتا این افراد توقعات عجیبی دارن. یکی از این پسرم ها یه روز اومد، خلاصه طرف عصری بود، توی کوچه شروع کرد به داد و بیداد کردن و فحاشی و جسارت به امام صادق علیه السلام. حضرت هم شنیدن، خوب که او حرفاشو زد، مردم جمع شده بودن، آبروریزی شده و بقول چیزا، ولی هیچی ازت واکنش نشون ندید. او حرفاشو زد رفت، حضرت هم تشفردن تو. راوی این روایت میگه فردا صبح بین طلوع این من داشتم یه کار میرفتم، دیاختم تو کوچه جلوی من امام صادق علیه السلام دارن میرن، هوا تاریک روشن بود. حضرت رو تعقیب کردنم کجا میرن، دیدم رفتن در خونه همون پسرموه که دیروز اومد اون قشقرقو به پا کرده بود، در زدن و بایستان میرم چه اتفاق میفته. دیدم کنیز او اومد و حضرت فهمون بگو بیاد خودش. تا اومد حضرت آغوش باز کردن، بغل گرفتن او رو، بوسیدن او رو، فرمودن که دیشب قرآن تلاوت میکردم، رسیدم به این آیه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خدا مدح کرده از کسانی که صله رحم میکنن. گفتم بیام تو رو ببینم. این بزرگواری اون حضرت سبب شد که او همونجا شرمنده شد. در امور شخصی گذشت میکردن، اما اونجایی که پای حق خدا در بین بود، از کیس خدا نمیبخشیدن. خدا روی حکمت یه جایی میخواد نبخشه، بله، اونجا دیگه پیغمبر خدا بخشش نمیکنه. یه جایی خدا اجازه میده اینا عفو میکنن، یه جایی اجازه نمیده، میگه اینجا باید وایس. روی حکمتی خدا این کارو میکنه. اون جایی که خدا عفو نمیکنه، اینا هم نمیگذره. امام زمان علیه السلام داستانش با قتل سید و شهدا داستان شخصی نیست، داستانش داستان خداییه، خداییه. دقت کن، سال 8 هجری مکه رو فتح کرد پیغمبر خدا. اگر دستور میداد تمام مردم رو از دم تیغ بگذرونن، کاری بود که کاملا به عدالت انجام شده بود. این همه خباثت، این همه رذالت، این همه اذیت و آزار و این کارهایی که اونا کردن، ولی پیغمبر خدا فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. حتی خانه یه خبیثی مثل ابو سفیان رو که به ظاهر اظهار اسلام کرد، فرمود هر کی تو خونه او بره در امنیت. درست؟ خدا به اون اجازه رو داده. اما به همون روز بعضی رو استثناء کرد. یکی از اونا کی بود؟ یه شخصی بود حبار ابن اسود اگر اشتباه نکنم نامشه. فرمود این استثناست، این خونش هدره، هر کسی هر جا دید این رو بکشه. فرمود این کیه؟ فرمود این زمانی که زینب خواهر یا خواهر خوانده حضرت فاطمه زهرا سلام الله ها، دختر یا دختر خواهر حضرت خدیجه بود، زمانی که این زینب حامله بود، این خبیث یه کاری کرد، ترسند این زن حامله رو، سقط کرد. ابن ابوالحدید وقتی این قصه رو میگه، من برای استادم ابو جعفر نقیب گفتم، گفت که اگر پیغمبر خدا زنده می بود اعلام میکرد که اون کسی که سبب سقط فاطمه شد او هم خونش هده، او هم خونش هده. خدا از این خونها نمیخواد بگذاره، نمیگذاره. خب شب پایانی این مجلس یه روایتی بخونم که مرحوم مجلسی نقل میکنه. راوی این روایت خود فاطمه زهرا سلام الله است. میفرماید که همسران پیغمبر در محضر رسول خدا بودن، من هم بودم، امیر المؤمنین هم بود، همه مشرف بودیم در خدمت رسول خدا. حالت وحی بر اون حضرت مستولی شد. در همون حال به ما فرمود که هازا جبرئیل، این جبرئیل است، امن کند که همه از اتاق برن بیرون الا علی، او بماند. حضرت زهرا می فرماید همه رفتن از اتاق بیرون، من در درگاه در ایستاده بودم، می شنیدم گفتگو رو. اتاق که خلوت شد، پیغمبر رو کردن به امیرالمؤمنین که یا علی، این جبرئیل از طرف خدا اومده، میخواد یه تعهداتی بگیره از تو، باید تعهد بدی در حضور من و جبرئیل یه امور، حاضری تعهد بدی؟ امیرالمومنین عرضداش چش فرمود تعهد اول این که حق تو را پس از من غصب میکنن، باید صبر کنی، دست به شمشیر نبری. امیرالمومنین عرض داشت صبر میکنه. فرمود اما نکته دوم، تمام اموالتون رو غصب میکنن، فدک رو بقیه چیزها رو میگیرن، باید صبر کنیم. عرض کرد صبر میکنن. بعد حضرت زهرا میفرماید، فرمود که یا علی بعد از تو زهرای تو را مورد جسارت قرار دید، باید صبر کن. میگه تا این جمله رو پیغمبر خدا فرمود امیرالمؤمنین با صورت خورد رو زمین. از حال و از هوش رفت. مدتی طول کشید تا امیرالمؤمنین به هوش آمد. پیغمبر خدا فرمود علی جان جبرئیل نرفته، هنوز ایستاده، بخواد که مجددن میپرسه. وقتی به زهرای تو جسارت کردن بازم صبر میکن. عرضه داشت بله صبر میکنه. صبر کرد. اما زمانی که دست خودشو از خاک قبر زهرا تکاند، فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الحزن، غمهای عالم بود که به دل امیر المؤمنین سرازیر شد. و ارسل دموعه على خدیه، اشکهای درشتی بود که از دیدگان امیر المؤمنین بر صورتش می غلطید. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، رو کرد به قبر رسول خدا، شروع کرد با پیغمبر خدا درد دل کردن. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جبارک السریعه اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. یا رسول الله به من فرمودی صبر کن، اما الان عرضه می دارم. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، دیگه زهرای تو رفت، دیگه صبر من به پایان رسیده، دیگه صبر من تمام شد. اینجا امیر المؤمنین با پیغمبر خدا درد دل کرد. دخترش زینب کبرا هم کربلا وقتی در برابر اون پاره پاره بدن بی سر قرار گرفت، او هم به پیغمبر خدا شکوه کرد. عرضداش سلام علیک ملیک السما آنا حسین المرمل المتنام.